سلام، من سروش هستم و شما شنونده پادکست قصه گو هستید. این قصه، قصه شماست. شما که با صداهای گرم و مهربونتون منو همراهی کردین تا این اپیزود ویژه رو بسازم. پس با هم گوش میکنیم.
سختیه رکورد کردن و حرف زدن در مورد این که یه اپیزود از پادکست منو یاد چی میندازه و یا چرا این پادکست رو دوست داشتم. راستش وقتی که برگشتم دوباره اپیزودها رو نگاه کردم، بعضی هاشون رو بعضا دوباره یکی یکی گوش کردم، دوباره به این نتیجه رسیدم که من قصه 11 رو بیشتر از همه دوست داشتم. برخلاف خیلی از پادکست ها و اپیزود ها که معمولا یک بار گوش میکنم، قصه 11 رو گمونم شاید 3 بار یا 4 بار شنیدم. اون دفعه اول که راوی داره در مورد 11 سالگی حرف میزنه، نمیدونم به چه دلیلی پاز کردم، یه چند لحظه فکر کردم بهش، حتی پیش خودم همون جوری شروع کردم شمارش معکوس کردن که چقدر حرف درستیه. اونجایی که میگه چیزی که در مورد تولد به تو نمیگویند این است که وقتی تو 11 ساله هستی، در حقیقت 10 ساله، 9 ساله، 8 ساله، 7 ساله، 6 ساله، 5 ساله، 4 ساله، 3 ساله، 2 ساله و 1 ساله هم هستی. این که در روز تولد 11 سالگیت از خواب بیدار میشوی، انتظار 11 ساله بودن داری، اما تفاوتی نداری. همه چیز مثل دیروز است. این بخشا با اینکه خیلی جمله های ساده ایه، ولی یه جوری خیلی منو به فکر فرو برد. اینکه سن، اون عددی که ما به عنوان سن و تولدمون ازش اسم میبریم، مثل لایه های پیازه، مثل تنه یه درختیه که لایه به لایه است.
فکرش را که می کنم، طوری که آدم رشد می کند باید شبیه لایه های توی پیاز باشد، یا شبیه حلقه های تنه درخت، یا مثلا مثل عروسک های چوبی کوچکی که دارم و یکی یکی داخل همدیگر می روند. باید چنین چیزی باشد، هر سال باید درون سال دیگر جا بگیرد. رسیدن به 11 سالگی هم باید به همین شکل باشد. منظورم این است که اصلا احساس نمی کنی که این یکی 11 است. روزها می گذرد و شاید هفته ها و حتی شاید ماه ها، و هنوز نمی توانی به آنهایی که سوال می کنند بگویی بله همین است، 11. معلومم هست، چون خودت هنوز چیزی به نام 11 را حس نمی کنی.
حتی وقتی اون اپیزود تحلیل مهران رو شنیدم، رفتم دوباره تو یوتیوب اون روایت خود نویسنده کتابو پیدا کردم، یکی دوبارم اونو نگاه کردم، دوباره بهش گوش کردم. به نظرم داستان در این حال که خیلی ساده است، خیلی شاید روایت ساده ای داره، خیلی تأمل برانگیزه. خیلی آدم در مورد شاید تو بعضی از بخش ها باهاش همزاد پنداری میکنه. یه قسمتی بود که میگفتش که اون صدایی که شاید از دهن من بیرون میاد مربوط به 11 سالگی من نبوده، مربوط به 4 سالگی من بوده که از دهنم بیرون میومد. اون بخشش هم برام جالب بود. فکر کردم باز هم بیشتر که چقدر این سن ما لایه به لایه است. چقدر اینجوری نیست که بگیم مثلا 30 ساله هستیم یا 40 ساله. همچنان این اپیزود برام بهترین اپیزود قصه گو بود.
Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending nor beginning, on a never spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock hands that are sweeping past the minutes of its face, and the wood is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down the hollow to a cavern that the sun has never shone, like a door that keeps evolving in a half-forgotten dream, like the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock hands that are sweeping past the minutes of his face, and the wood is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Tis the jangle in your pocket, where's the jangle in your head? Why did summer go so quickly? Was that something that you said? Lovers walk along the shore, leave their footprints on the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? It's just hanging in a hallway on a fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves are turning to the color of your hair.
خیلی از داستاناتون رو دوست داشتم، ولی اعتراف اول یه داستانی بود که من خیلی دوستش داشتم و با تمام وجود احساسش کردم. داستان همون پسر بچه‌ای که خواست بره اعتراف کنه و براش از جهنم گفته بودن. این دقیقا منو برد به اون روزایی که 9 سالم شده بود و جشن تکلیف مدرسه بود و من اومدم خونه و اون روز کلن تو مغزم یه چیزایی میکسش که هیچ وقت به ذهنم خطور نکرده بود. هیچ وقت تو خونمون این حرف زده نشده بود، اینکه دیگه از امروز بعد نماز و روزتو نماز بخونی، روزه بگیری، دیگه تار موهاتو هیچ کس نباید ببینه، چون اگه ببینه، نامحرم ببینه، دیگه از آتش تو آتش جهنم میسوزی و با همون موها آویزون میشی و خیلی چیزای دیگه مشابه همین که یه ترس عمیق تو تمام وجودم انداخت.
خانم رایان شمعی روشن کرد و سکه نیم کرونی دست نخورده ای از کیفش درآورد و گفت آن را به اولین بچه‌ای می‌دهد که بتواند از روی ساعت مدرسه 5 دقیقه یک انگشتش، فقط یک انگشتش را روی شعله آن نگه دارد. بعد گفت ما که از نگه داشتن یک انگشت، فقط یک انگشت روی این شمع کوچک، آن هم برای 5 دقیقه می‌ترسیم. آیا نباید از سوختن در کوره‌های داغ و گداخته، آن هم تا ابد بترسیم؟ آن زن با آب و تاب درباره جهنم صحبت می‌کرد، اما تمام هوش و حواس من به آن سکه نیم کرونی بود.
اون روز یکی از دوستامون که دوستای مامان و بابا بودن و من نارو خاله و عمو صدا میکردم و خیلی دوستشون داشتم، اومدن خونمون و من جلوی اون عمو باید حجاب میکردم، به خاطر اینکه اگه نمیکردم تمام اون حرفایی که معلم پرورشی و تو اون جشن زده بودن، میدونستم که بر من میخواد اتفاق بیفته. رفتم تو اتاق نشستم، مغنمو سرم کردم، بلیز آستین بلند پوشیدم و خواستم بیام بیرون، روم نمیشد. میگفتم خب این عمو تو همین دیروز منو بغل میکرد، بوس میکرد، من الان چجوری با این شکل برم جلوش و چی بگم، بگم چه اتفاقی افتاده؟ و واقعا تو ذهنم میگفتم چه اتفاقی افتاده بین امروز و دیروز، چه فرقی هست؟ من نشستم تو اتاق و بغض کردم و بیرون نیومدم 5 دقیقه بعد دیدم صدا میکنن که مریم کجاست و من نمیذاشتم در اتاق باز کنم بیان تو. مامانم صدا کرد که چی شده و مامان و خاله اومدن تو، دیدن که من زارزار گریه میکنم و گفتم که من دیگه 9 ساله شدم، من باید جلو عمو حجاب کنم و الا تو آتش جهنم میسوزم، من باید دیگه نمیتونم مثل قبلیان بیرون، نمیتونم بذارم عمو منو بوس کنه و گریه میکردم، بچو گریه میکردم. و یادمه که اون خاله اومد بغلم کرد، بوسم کرد، مغنه رو خیلی آروم در آورد، گفت ببین عمو مثل باباته، هیچ فرقی با عموی واقعی نداره و اصلا این حرفا بر تو خیلی زوده، هر وقت بزرگ شدی سن من و مامان شدی باز خود تصمیم بگیر که میخوای چی کار کنی. و منو آروم کردن و از اتاق آوردن بیرون. و این داستانی به سر بچه که میخواست بره اعتراف کنه و مادر بزرگش تصویر خیلی وحشتناک از جهنم براش تشکیل داده بود، دقیقا تصویر کرده بود براش، اون دقیقا همون حالتایی بود که من پیدا کرده بودم اون روزا.
داستان شهربندی اثر چخوف رو از مجموعه پادکست های قصه‌گو گوش کردم. داستان بسیار مهمیه، به مسائل بسیار بنیادی اشاره میکنه. در ابتدای داستان بحثی هستش در رابطه با اخلاقی دونستن موضوع اعدام و یا غیر اخلاقی بودن اون. این موضوع اونقدر مهم هستش که حتی کامو در کتاب انسان طاغی در تحلیل انقلاب فرانسه رو مردود میدونه و بدون اعتبار میدونه، به این دلیل که انقلابیون دست به اعدام زدن. یعنی در واقع دولت اومد در جایگاه نشسته، در جایگاه خدا نشسته که حتی اختیار جان انسانها رو هم در اختیار گرفته. پس بنابراین چنین دولتی که در واقع با انقلاب قول زندگی داده، با اشاره مرگ نمیتونه داره اعتبار باشه. سپس این آدم ها میان میشینن و تصمیم میگیرن و شرط میبندن. شرط بندی معادل تصمیم گیریه.
بحث داغی در گرفت. بانکدار که جوانتر بود و آن روزها نگرانتر به نظر می رسید، ناگهان عنانش را از دست داد و با مشت بر میز کوبید و سر مرد جوان فریاد کشید. درست نیست. من سر 2,000,000 شرط می بندم که 5 سال در حبس انفرادی نمی مانید. مرد جوان گفت: اگر جدی می گویید من شرط را قبول می کنم. منتها 5 سال نه، بلکه 15 سال می مانم. بانکدار با صدای بلند گفت: 15 سال؟ باشد آقایان، من سر 2,000,000 شرط می‌بندم. مرد جوان گفت: قبول است، شما سر پولتان شرط می‌بندید و من سر آزادیم.
ما در مسائل اگزیستانسیال با 4 تا امر غایی و در واقع 4 ترس غایی در انسان مواجه هستیم. ترس از مرگ، ترس از تنهایی، موضوع آزادی و موضوع پوچی. وقتی که انسان تصمیمی رو اتخاذ میکنه، در واقع در حیطه آزادی خودش این تصمیم رو میگیره، در حیطه مسئولیت خودش اون تصمیم رو میگیره، و وقتی تصمیمی اتخاذ میشه، در واقع یک امکان برای آدم به سمت یک امکانی میره و امکانهای دیگر رو محدود میکنه. مرگ از نظر هایدگر یعنی بی امکانی تمام امکانها. پس وقتی که انسان تصمیمی رو اتخاذ میکنه، به این معنیه که امکاناتش رو هی محدود و محدودتر کرده و در نتیجه خودش رو با مرگ خودش مواجه میکنه. پس تصمیم گیری در ابتدای قضیه انسان رو با مرگ خودش مواجه میکنه. رفتن به زندان انفرادی و پذیرفتن اینکه در زندان انفرادی 15 سال طی بشه، باز هم یک عامل دیگه ایه که انسان رو با مرگ خودش مواجه میکنه. انسان در تنهایی اگر در آینه نگاه کنه، غیر از مرگ چیز دیگه ای رو نمیبینه، و این تنهایی خیلی سریع به سمت انزوا میره، از جمله که در وضعیت در واقع زندان انفرادی. پس وکیل جوان ما تصمیم میگیره که به زندان انفرادی بره بر اساس یه شرط بندی، و تا اینجای قضیه با 2-3 از پارامترهای اگزیستانسیال و غایی انسان مواجه شده و داره باشون دست و پنجه نرم میکنه. در طول این مدت یه سیری رو طی میکنه، از دانش شروع میکنه، به سمت حکمت میره، گاهی اخلاقی میشه، گاهی غیر اخلاقی میشه، که موضوع قابل اعتناه که در تنهایی و در این وضعیت انسان چنین سیری رو طی میکنه و به یه چنین نقطه در واقع میرسه. و در نهایت مواجهه با مرگ در واقع توی این داستان پایان بازه و ما متوجه نمیشیم که این اتفاق میفته یا نه، ولی بر اثر تصمیمی که گرفته شد و در تنهایی، انسان به نوعی با مرگ خودش چش در چش شده و این و در واقع حالا قدر هستی رو بیشتر میدونه و در واقع نسبت به هستی خودش آگاه تر شده. اینه که از عرف جامعه فاصله میگیره و سعی میکنه در انزبایی که وجود داره مسیر خودش رو بره، که این مسیر یگانه است و بی همتاست. در این فرصت کوتاه تحلیلی بیشتر از این نمیشد ارائه داد، ولی این داستان بسیار داستان مهم و دوست داشتنیه که من خودم شخصا بارها خوندم و گوشش کردم و بهتون توصیه میکنم.
Сказала б солнце больше нет, я бы поверил. И в пустыне тает снег, я бы поверил. А птицы не умеют петь, я бы поверил. Но ты сказала, что уйдешь, а я не поверил. Но ты ушла с рассветом, не закрывая дверь. Я думал, ты вернешься, а тебя все нет. Оставив сердце рану, ушла ты в пустоту. Но ты меня там жди, и я тебя найду. Ты жди меня там, и я приду. Жди меня там, тебя я найду. Жди меня там, где не болит. Жди меня там, ты жди меня там, ты жди меня там.
پشت چراغ قرمز بودم. صبح نسبتاً زود یک دوشنبه نچندان محبوب پاییزی بود. راستش هیچ دلم نمی‌خواست که چراغ سبز بشود و از تعداد ماشین ها و صف طولانی پشت چراغ بازی به نظر می آمدم. حساب کرده بودم به محض رسیدن به پارکینگ داستان تمام می شود و این یعنی چند دقیقه تأخیر برای مرور آنچه گذشت که خالی از لطفم نبود. راوی خواند، حال دیگر حضور مرگ سرخ مسجل شده بود، همچون دوز شبانه وانها زده بود. در افکارم غرق شدم، چیزی شبیه به این دو سال عجیب زندگی میلیون ها انسان. کرونا، سایه شومش رو روی زندگی همه ما انداخت. مردم خودشان را از اتاقی به اتاق دیگر حبس میکردن تا از چنگال بیماری در امان بمانند. راوی داشت داستان را بلند و رسا میخواند و موسیقی وهم‌آمیزی همه ی حجم ماشین را در بر گرفته بود. انگار من بودم و سالن تئاتر خالی از جمعیت و داستان که روبروی من در حال اجرا بود. میترسیم از مرگ. همه ی ما میترسیم. از ابتدای خلقت ترسیدیم و از اتاقی به اتاق دیگر، شهری به شهر دیگر در حال فراریم. چون این تنها مانع ما برای ادامه راه است. برای زندگی کردن، برای بودن. چشمم به دستهایم که روی فرمان ماشین بود افتاد. ناخودآگاه دستهایم رو مشک کرده بودم. شاید از ترس، شاید از ناچاری پذیرش انتها برای این زندگی و شاید چون راوی خواند آن جماعت رشوت طلب یکی پس از دیگری در تالارهای خون گرفته که ایشون روششان از پای افتادند
و در 30 سال سقوط جان سپردند و سیاهی و تباهی و مرگ سرخ بر همه چیز مستولی شد. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover. And tell her that her lonely nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover. And tell her that her lonely are over. Oh, Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Oh, Sandman, bring us a dream.
اعدام، اپیزود 10 پادکست قصه گو، برای من روایتی فراتر از یک قصه معمولیه. روایتی که شخصا فکر میکنم حاوی یک پیام خیلی مهمه، گرچه اون پیام توی یک دیتیل خیلی کوچیک وسط داستان پنهان شده. یه جای داستان راوی میگه وقتی دارن متهم رو میبرن برای اعدام، وسط های راه میرسن به یک گودال آبی و متهم برای اینکه پاهاش خیس نشه، کفشاش خیس نشه، خودش رو کنار میکشه که پاش نره توی گودال آب. همین باعث میشه که برای چند لحظه راوی به خودش بیاد و انسان بودن رو در محکومی قرار ببرن چند لحظه بعد اعدامش کنن ببینه. گرفتی چی شد؟ یعنی راوی و بقیه مامورا فراموش کردن این یک انسانه، یا دست کم موقتا دارن تلاش آگاهانه میکنن که انسان بودنش رو نبینن. وگرنه چطور یک انسان میتونه انسان دیگری رو اعدام و نابود کنه وقتی که هنوز انسانیت رو درش میبینه؟
من تا آن لحظه مفهوم این که آدم هوشیار و سالمی را به نابودی بکشند نفهمیده بودم. وقتی دیدم زندانی خودش را کنار کشید تا توی گودال نیفتد، به راز آن پی بردم. به راز این خطای ناگفتنی، اینکه عمر کسی را درست وقتی به مرحله شکفتگی رسیده است قطع کنیم. او و ما گروهی مرد بودیم که کنار هم راه می رفتیم، می دویدیم، می شنیدیم، احساس می کردیم و یک دنیای واحد را درک می کردیم. و آن وقت در 2 دقیقه ناگهان با یک صدا یکی از ما رفته بود. یک نفر کمتر، یک دنیا کمتر.
انسانیت زدایی کاریه که ما میکنیم تا بتونیم طرف مقابل رو، گروه مقابل رو که حالا میخواد یک اقلیت اتنیکی باشه، اقلیت مذهبی باشه یا هر چیز دیگری، از بین ببریم. اینکه قانع بشیم که طرف مقابل ناحق و ما حقیم. طرف مقابل انسان نیست و ما انسانیم. همین باعث میشه وقتی که از داستان زومات میکنیم و به تاریخ نگاه میکنیم، ببینیم هرچی کشتار و جنایت درشت توی تاریخ وجود داره، زیر سایه همین انسانیت زدایی انجام شده. از هولوکاست بگیرید تا نسکشی حلبچه و بمباران اتمی و کشتار بومیای استرالیا و سرخپوستای آمریکا و غیره و غیره. این پیامی که من فکر میکنم داستان اعدام اورول رو با بقیه داستانهای کوتاه، دست کم داستانهای کوتاهی که من خوندم، متمایز میکنه. کانسپت خیلی خیلی مهمی که اگر هر کدوم از ما به صورت آگاهانه حواسمون بهش باشه، احتمال اینکه توسط سیاست مداران بالادستیمون گول بخوریم رو خیلی خیلی کمتر خواهیم کرد.
یادم ها که بر ساحل نشست شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. یادم ها که بر ساحل بساط دلگشادانی، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افسون می کند زین آب ها بیرون، گاه سر گاه پا. یادم ها او ز راه دور این کهن جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد.
وقتی داشتم صلح درونی رو گوشون کردم، یه موضوعی که خیلی برام جالب بود این بود که توی لحظه به لحظه این داستان من یادآوری روزهایی رو داشتم که پدرم به خاطر یک سری مسائل سیاسی مجبور شد که 2 سال انفصال از خدمت داشته باشه و رد پای تمام کارهایی که پدرم در این 2 سال انجام داد تا گذران زندگی رو ما داشته باشیم و حداقل هایی که باید در یک زندگی وجود داشته باشه رو بر ما فراهم کنه رو میتونستم توی قصه‌ای که شخصیت اول این داستان داشت پیدا کنم.
همان شب دوچرخه را عجولانه برد و در محوطه ی بوته‌زار کوچکی که محل دفن مرده‌های اردوگاه و از جمله جسد پسر کوچکش بود خاک کرد. سال بعد که آتش بس شد او دوچرخه را از زیر خاک بیرون آورد. فقط یک روغنکاری، آن هم از روغن نخل، لازم بود تا کارها بر وقف مراد شود. جاناتان شگفت زده گفت: کارهای خدا را برم. بیدرنگ دوچرخه اش را به صورت تاکسی درآورد. با سوار کردن افسران اردوگاه و خانواده های آنها از یک فاصله 5-6 کیلومتری و رساندن آنها به جاده آسفالته درآمد اندکی برای خودش دست و پا کرد. کرایه هر کوس را 6 لیره معین کرد و کسانی که پول داشتند بعدشان نمی آمد که قسمتی از آن را به این ترتیب با دست و دلبازی دور بریزند. بعد از گذشت 2 هفته سرمایه کوچکی به مبلغ 115 لیره به جیب زد.
ربطش در صلح درونی، داستان صلح درونی با خانواده من و داستانی که پدرم داشت توی اون 2 سال این بود که آدم‌ها به خودشون، آدم‌ها به خانواده‌شون و آدم‌ها به مسیری که دارن بعضی موقع‌ها انقدر اعتماد دارن و انقدر دوست دارن این مسیر رو که سختی‌هایی مثل کار کردن و تلاش کردن برای حتی اندک آذوقه، حتی برای اندک درآمدی، یک امید و بارقه‌ای توی زندگیشونه. یعنی اگر صبح بیدار میشن، حالا چه اون نقش اول این داستان باشه چه پدر من باشه، صبح که از خواب بیدار میشه داره به این فکر میکنه که چطور میتونه یک بخش بزرگی از نیاز ماهی که پیش رو داره رو برطرف کنه و از چه راهی. و نکته طلایی دیگه ای که هست اینه که چطور خسته نشه و چطور ادامه بده. این خسته نشدن، این ادامه دادن، این امید داشتن، این تلاش کردن فقط و فقط از 2 تا چیز ناشی میشه. یکی این که با خودت در صلح باشی، یکی این که با اطرافیانت. و برای این در صلح بودن چیزی که نیاز هست عشقه. عشقی که من تو اون سالها از پدرم گرفتم و شاید تو تمام طول زندگیم در مقایسه با دوستام خیلی چیزها رو خیلی وقتها نداشتم، ولی اون 2 سال برای من انقدر تلاش پدرم پررنگ بود که من این 2 سال رو با این چیزی دیگری عوض نمی کنم و این پدر رو با هیچ پدر دیگری.
حالم از شرح قمت افسانه است، حالم از شرح افسانه است. چشمم از عکس رخت بتخانه برامیده زلف چون زنجیر تو، برامیده زلف چون زنجیر تو، ای بسا که چون دیوانه است.
سلام، من کاوه هستم از تهران. خواهم راجع به قصه 16 اعتراف اول یکی دو دقیقه صحبت بکنم. اول از همه بگم صدای شما خیلی دلنشینه. من فقط 16 و 15 رو گوش کردم و از این دوتا لذت بردم، گفتم تا تو ذهنمه براتون بفرستم، بعدن از بقیهش هم لذت ببرم. برای من وضعیت این مادر بزرگه و اعتراضاتی که مادره میکرد خیلی جالب بود. چیزی که برام غریب بود این بود که پسره براش، همونطوری که خودش هم میگه، پسره براش عجیب بود این موضوع و اذیت میشد، خواهره اونجوری نبود و با مادر بزرگه مشکلی نداشت. اینکه پیرزنه باعث اختلاف تو خانوادهشون میشد خیلی جالب بود برای من، یعنی اینو دیده بودم توی خانواده های خودمون. و اینکه خواهره خودشیرین بود و پسره روک، پسره منو یاد خودم مینداخت، این روک بودنم که تو زندگی خیلی هم به ضررم تموم شده. مسائل در واقع دینی و ایدئولوژیک مسخره که داستان کشیش و اینا که دختره ازش سوء استفاده میکنه اونو به در واقع اهرمی برای اذیت کردن پسره تبدیل میکنه و چیز عجیبی که خاکستر دو دست سوخته در صورتی که یه سری اعترافات رو بگی یه سری رو نگی، خیلی برام عجیب بود، نمیدونم واقعی یا نه.
یک روز داستان دیگری برای من تعریف کرد. میگفت کشیشی را از نزدیک میشناسد که شبی از خواب میپرد و میبیند غریبه‌ای به پایین تختش تکیه داده. طبیعی بود که کشیش کمی بترسد. وقتی از غریبه پرسید آنجا چه کار میکند، او با صدایی خشن و کلوف جواب داد که میخواهد اعتراف کند. کشیش به او گفت که زمان مناسبی نیست و بهتر از صبح بیاید. اما غریبه گفت آخرین باری که اعتراف کرده چون خجالت میکشیده یکی از گناهانش را مخفی کرده و از آن موقع ذهنش درگیر آن بوده است. وقتی کشیش به تختش نگاه کرد، جای خاکستر دو دست را دید که سوخته بودند. چون غریبه اعتراف ناقصی کرده بود این بلا سرش آمد.
بامزدگی پسر این بود که هیچ کدوم درد و فرمان رو رعایت نکرد و در حالی که به نظرم هیچ کدومش در یک زندگی عادی و سالم لزوماً نیاز به رعایت نداشت که بخوای از اعتراف کردنش هم بترسی. این حالت قدیس و افریت بودن در حالت دورا خیلی برام جالب بود و درویش جزئیاتی که توی اون بحث دریچه و باجه و افتادنش و خیانت دورا بهش و در واقع اعتراف کردن پسر به اینکه میخواست مادر بزرگش رو کار بکنه و دورا رو بکشه، اینا خیلی برام تکان دهنده بود. و حرکت کشیش از همه جالب تر که باهاش اعلام همدردی کرد و در واقع نظرش رو در مورد اعدام و این که ارزش نداره مادر بزرگت رو بکشی بهش گفت و یه جورایی راضیش کرد و در نهایت نتیجه گیری دورا با اینکه خودش ذات پریدی داشت نه اون بچه، این بود که اونم بیاد گناهکار بشه. خیلی خنده دار. ممنونم. I can't believe.
من از این پیام بیشتر تشکر کردن از شما و آفرین گفتن به شماست. امیدوارم که توی کارتون موفق باشین. این کار خوب حتما حاصل عشق زیاد و برنامه ریزی دقیقه. هم داستان ها به درستی انتخاب میشن، هم موسیقی ها خیلی متناسب با داستان ها هستن، هم اگر صداهای دیگه‌ای مثل صدای جنگ توی داستان مورمور به داستان ها اضافه میشن خیلی دقیق و به درستی اضافه شدن و در مجموع داستان رو دوست داشتنی و دلنشین میکنن، طوری که اگر گاهی من موقع رانندگی اون حس دقیق داستان رو دریافت نکردم، دوباره اومدم داستان رو گوش کردم و سعی کردم که بیشتر با داستان همراه بشم.
همه چیز از چپ و راست همینطور داشت منفجر میشد و دود میکرد. مدتی چشمام را مالیدم تا بهتر ببینم، چون عرق جلوی دیدم را گرفته بود. سروان دوباره پیداش شد، فقط دست چپش کار میکرد. به من گفت میتوانی دست راستم را محکم ببندی به تنم؟ گفتم بله و با تنظیب و پارچه او را باندپیچی کردم. بعد با جفت پاهاش از روی زمین جست زد بالا و افتاد روی من، چون یک نارنجک پشت سرش ترکیده بود. جا به جا خشکش زد، گویا این حالت وقتی اتفاق میافتد که آدم خیلی خسته بمیرد. به هر حال اینجور راحت تر میشد از روی خودم برش دارم. بعدش هم انگار مدتی خوابم برد و وقتی بیدار شدم صدا از راه دور میامد و یکی از آدمهایی که دور کاسکتشان علامت صلیب سرخ دارند برایم قهوه میریخت.
داستانی که خود من دوست داشتم به غیر از مورمور که نام بردم، محاکمه رو بیشتر از همه دوست داشتم، به دلیل اینکه هم داستان خیلی داستان خوبیه، هم موسیقی که روی اون داستان هست کاملا فضای اون شهری که زینب و همسرش و بقیه عوامل داستان توی اون هستن رو القا میکنه و مدلی که آدم ها با خودشون حرف میزنن و با هم دیگه حرف میزنن با اجرای زیبای شما خیلی دلنشین و قشنگ شده. امیدوارم موفق باشین و روزتون بخیر.
تتذكر لما كنا اصحاب، لما كنا نسهر تحت نجوم الليل، تذكر قديش كنا قراب، نقضي كل الوقت عدرش البيت، تذكر لما كنا اصحاب، لما كنا نسهر تحت نجوم الليل، تذكر قديش كنا قراب، نقضي كل الوقت عدرج البيت. ترجع الأيام يا الله شو عبالي، عيد اللي كان لو ليل من الليالي، ترجع الأيام يا الله شو عبالي، عيد اللي كان لو ليل من الليالي.
چیزی که شنیدین اولین اپیزود ویژه پادکست قصه گو بود. میخوام از این فرصت استفاده بکنم یه چند کلمه باهاتون صحبت بکنم. من خیلی عادت ندارم توی اپیزودهای قصه صحبت‌های متفرقه بکنم، به خاطر اینکه دوست ندارم حال و هوای قصه رو با حرفایی که خیلی ربطی به قصه نداره مخدوش بکنم و دوست دارم شما تو اون فضای قصه باقی بمونید. واسه همین از این فرصت اپیزود ویژه میخوام استفاده بکنم، یه کمی حرفایی که این مدت دوست داشتم بزنم و اینجا باهاتون در میون بذارم. قبل از هر چیز میخوام یه تشکر ویژه و صمیمانه ازتون بکنم بابت حمایتاتون، بابت اینکه منو گوش کردین این مدت، بابت اینکه منو به دوستاتون معرفی کردین و کامنتاتون رو توی فضاهای مختلف تو شبکه‌های اجتماعی مختلف برام گذاشتین، نظراتتون رو گفتین، قصه برام فرستادین و از همه مهمتر از دوستان عزیزی که واسه این اپیزود ویژه کمکم کردن، برام صداهای قشنگ و مهربونشون رو فرستادن تشکر بکنم. واقعا لذت بردم از شنیدن صداهاتون و از اینکه دیدم که چطور با قصه ها ارتباط برقرار کردین، از اینکه دیدم قصه ها چطوری توی فکر و روح و ذهن شما نشسته و شما رو یاد چه خاطراتی انداخته، یا اینکه چقدر نگاه هاتون به قصه ها قشنگه، چقدر قصه ها رو خوب میفهمید و چقدر ازتون چیز یاد گرفتم از این تحلیلایی که از قصه ها کردین. واقعا برام لذت بخش بود. دوست دارم ساختن این اپیزودهای ویژه رو ادامه بدم. پس بیان یه قراری با هم دیگه بذاریم. دیگه منتظر فراخوان و اعلام عمومی نمونید برای اینکه وایس هاتون رو واسم بفرستین. با همین فرمولی که این سری با هم دیگه توافق کردیم، هر وقت که یه قصه ای رو شنیدین و اون قصه براتون جالب بود، در موردش نظری داشتین یا شما رو یاد خاطره ای انداخت، همونجا موبایلتون رو بردارین و برام یه وایس بفرستین. من این وایس ها رو آرشیو میکنم و بعد هر موقع که تعدادش مناسب باشه و شرایطش فراهم باشه یه اپیزود ویژه دیگه منتشر میکنم. یکم راجع به خود پادکست بگم. پادکست برای من قبل از هر چیز یه فرصتیه برای اینکه یه چند ساعتی فارغ بشم از هیاهوی زندگی، از روزمرگی، از اینکه بتونم خودم رو اول از همه غرق بکنم توی کتاب‌ها و مجله‌ها و دنبال قصه مناسب بگردم و بعد یه چند ساعتی هم هدفون رو بذارم تو گوشم، میکروفون رو بذارم جلوم و شروع بکنم به ضبط کردن و بعدش هم که ادیت کردن و موزیک گوش کردن و موزیک پیدا کردن و انتشار قصه و بعدش هم ارتباط با شما دوستای خوبم به واسطه اون قصه. و خب خوشحالم که این قصه ها میتونه همچین فرصتی رو برای شما هم فراهم بکنه که 20 دقیقه نیم ساعت فارغ بشین از هیاهوی دنیا و خودتون رو غرق بکنین توی این قصه. انگار که به واسطه اون قصه شما دارید منو به خلوت خودتون راه میدین. انگار کنار هم نشستیم، قصه میگیم، قصه میشنویم و بعد مهمتر از همه با همدیگه خیال میکنیم اون قصه رو. چون قصه واقعا چیزی نیست به جز خیال. خیالی که اول از همه به فکر و ذهن اون نویسنده رسیده، نویسنده اومده این قصه رو خیال کرده و بعد خیالش رو روی کاغذ آورده و بعد من این خیال رو تبدیل به یک اپیزود پادکست کردم، اون رو برای شما خوندم و به واسطه موزیک و افکت‌های صوتی تونستم یه مقدار این خیال پردازی رو براتون راحت‌تر و ملموس‌تر بکنم. خیال، این جانمایه بشریت، این چیزی که تونسته آدم رو آدم بکنه. نه تفکر، نه شعور، نه تعقل، که به نظر من این خیال و خیال پردازی بوده که تونسته ما رو به جایگاهی که الان به عنوان انسان در جهان داریم برسونه. یه سری دانشمند، یه سری مخترع اومدن خیال کردن، یه سری چیزا ساختن. یه سری نویسنده، یه سری نقاش اومدن خیال کردن، قصه نوشتن، نقاشی کشیدن. و خب حالا ما داریم این خیال رو تداوم میبخشیم با ساختن این پادکست ها و با شنیدن این پادکست ها. انگار که کنار هم میشینیم و ادامه خیال اون نویسنده رو با هم دیگه زندگی میکنیم و این قصه ها رو توی ذهنمون تصویر میکنیم. پس بیایم بازم به این خیال پردازی ها ادامه بدیم. من تا اونجایی که در توانم باشه این پادکست رو ادامه میدم و شما هم با گوش کردن به این پادکست من رو دلگرم میکنید که این مسیر رو ادامه بدم. پس بیاین همچنان با هم دیگه خیال بکنیم.
با من خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفتی، من قصه خواندم. با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای، بیدار ماندم. انزوای کوچه یکی ساز میزند، با من خیال کن که به آواز رفته ای، با من خیال کن که به پلهای اصفهان، با من خیال کن که به شیراز رفته ای، با من خیال کن که به گیلان خانت، سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است، در کوچه های سرد و
پریشان این دیار، دستی به دست یار امشب رسیده است. صدای نازلی سر بهار، با من خیال کن زمستان شکست و رفت.